سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تاثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تاثیر گذار است. این نهاد امروز با نشر اعلامیه از طالبان خواست که به چنین محدودیت ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان و خبرنگاران اجازه نمیدهد که در نشست های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات عکس بگیرند. پیش از این طالبان در برخی از ولایت های دیگر مانند قندار، ننگرهار و هلمند هم گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را منع کرده بودند. بر اساس گزارش ها تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فهرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی امریکا را که مستقیما در خروج بی نظم از افغانستان دخیل بودند تعیین می کند تا بررسی کند که آیا آنها می توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. بر اساس گزارش NBC نیوز که امروز منتشر شده، تیم دونالد ترامپ در حال غور در مورد ایجاد کمیسیون برای بررسی خروج امریکا از افغانستان در سال 2021 است. این بررسی بر آنان که مستقیم در پروسه تصمیم گیری دخیل بودند تمرکز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. رسانه های بین المللی به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش دادند که محمد عفیف مسئول رسانه‌ای گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در بیروت کشته شده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده. حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که چندین کرسی در پارلمان لبنان هم دارد. گروه حزب الله هنوز این خبر را تایید نکرده و اردوی اسرائیل نیز از ابراز نظر در پاسخ به سوالات رویترز در این مورد خودداری کرده. در حمله نیروهای روسیه بر اوکراین که امروز صورت گرفت و یکی از بزرگترین حملات هوایی روسیه خوانده شده، تاسیسات انرژی اوکراین هدف قرار گرفته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که روسیه در این حمله 120 راکت و 90 تیاره بدون سرنشین را به سمت تاسیسات انرژی این کشور پرتاب کرده. زلنسکی گفته است که روسیه در این حملات از انواع تیاره های بی پیلوت، راکت های کروز، راکت های بالستیک و راکت های بالستیک هوایی استفاده کرده. او این اظهارات را در تلگرام منتشر کرده و افزوده که نیروهای دفاعی اوکراین موفق شدند که 140 حمله هوایی را جلوگیری کنند. زلنسکی در مورد حمله تیاره بی پیلوت به شهر میکولایف گفت که 2 نفر کشته و 6 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. و در ادامه مسابقات 3 جانبه کرکت قرار است فردا تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را در برابر پاکستان با تفاوت 100-2 برنده شده. در این سلسله از مسابقات 3 جانبه هر تیم باید 2 بار با یکدیگر مسابقه کنند. دومین دیدار تیم‌های زیر 18 سال افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه 20 نوامبر برگزار میشه. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران است. محب الله طیب مستشار و مسئول حقوق بشر این نمایندگی میگوید
متاسفانه تا 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های این گروه به سر میبرند.
تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در پی ترتیب فهرست از مقام‌های بلند رتبه و نظامیان امریکایی دخیل در روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هستی که چرا در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. سلب دسترسی وزارت‌های داخله، دفاع و اداره استخبارات طالبان به تجهیزات نظامی، اقدام تازه چرا سوی رهبر طالبان روی دست گرفته شده، برخی از آگاهان می‌گویند
این یک حکم عادی و منطقی نیست.
خودش علامت یک بحران است در داخل طالبان و این بحران باعث ازی شده که این اختلاف دوام خواهد کرد.
در مسائل بین المللی از دیدار رؤسای جمهور امریکا و چین به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و به برنامه شما رو خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با من است. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنیوا گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترده است و قربانیان جای برای برگشت ندارند. این دفتر روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که در جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه دفتر حقوق بشر ملل متحد شرکت کرده. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که در نشست دفتر حقوق بشر این سازمان در مورد بازداشت‌های خودسرانه شرکت کرده است. این دفتر روز شنبه 16 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه این سازمان برای موقعیت‌های مانند افغانستان که در آن بازداشت‌های خودسرانه گسترده است و قربانیان جایی برای بازگشت ندارند مهم است. اینکه این نشست چه زمانی برگزار شده و در مورد کدام موضوع در آن صحبت شده جزئیات بیشتری دادن نشده است. در این حال کسانی که مدعیند به گونه خودسرانه از سوی طالبان به بهانه‌های مختلف بازداشت شدند میگویند که پس از رهایی همچنان احساس ترس و ناامنی دارند. یکی از شهروندان کابل به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود. میگوید
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن. بعد از اینکه زندان برایم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنند. اما شخصاً خودم نمیتونم آزادانه فعالیت بکنم، جایی بتونم راحت برم. از لحاظ امنیتی مشکلم همه روز زیادتر میشه، ولی نمیتونم، هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یک فرد دیگر که ادعا میکند به خاطر فعالیت هایش در بخش آموزش دختران نسوی طالبان باستان شده و نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم. یک هفته که بودم طوری بود که جاهای ما را تغییر میدادن تا که کسی پیدایش نکنه. بعد از اینکه ما از بند اونها خلاص شدم، بعد از اون اینا اخطارهای میدادن و برام میگفتن که باید فعالیت هایتون تعقیب کنید. زمان در یک منطقه، زمان دیگر در دیگر منطقه، یعنی جاهای خود تغییر میدادم. اگر تغییر نمیدادم دوباره منو بازداشت میکرد.
این افراد بازداشت شده از سوی طالبان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهند که از آنها حمایت کرده و از ادامه بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان جلوگیری کنند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در اگست 2021 تعداد زیاد از خبرنگاران، کارمندان نظام جمهوری مخلوع، زنان معترض و فعالان مدنی را بازداشت کردند که برخیشان پس از مدت رها شدند و شماری از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان هستند. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی حقوق بشر نیز از بازداشت‌های خودسرانه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کنند.
شنیدید که نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنیوا گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش یافته. در این مورد با محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در جنیوا گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان یعنی چی و چقدر قابل نگرانی است. او به من گفت
متاسفانه بعد از آگوست 2021 با مسلط شدن گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان، هر آن کسی که بازداشت میشه از نگاه قوانین بین المللی این بازداشت خودسرانه است، زیرا گروهی که حاکم است هیچ نوع مشروعیت بر از اینکه افراد و شهروندان او کشور بازداشت بکنن و بدون از اینکه امو پروسه درست محاکمات و یا اینکه امو مشروعیت لازمه برای این امر داشته باشه، متاسفانه تا 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20 هزار شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های این گروه به سر میبرند که متاسفانه همه اجباری و همه غیر قانونی است.
طیب صاحب، شما از قوانین بین المللی یاد کردین. نرم ها و قوانین بین المللی در مورد بازداشت های خودسرانه چی حکم میکنه؟ اگر صورت میگیره چی باید شوه؟
خب میکانیزم های مختلف را نظام بین المللی ایجاد کرده که شما هم در گزارشتان در بخشی از اشتراک ما در 160 گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد سخن گفتین که این گروه صرف به خاطر همین موضوع ایجاد شده و در شرایط مثل شرایط افغانستان که متاسفانه این مسئله بسیار گسترده، سیستماتیک و خیلی وسیع است، این گروه مسئولیت داره، همین گروه کاری که از تمام این موارد هم مستندسازی بکنه و هم به همین ترتیب در بعضی موارد مکاتبات کتبی میکنه. اگر طرفش دولت به رسمیت شناخته باشه این موضوع بسیار اهمیت داره، اما متاسفانه در موضوع افغانستان چون یک گروه فعلا حاکم است و هیچ نوع رسمیت بین المللی نداره، از این نگاه یک ذره گروه کاری بازداشت های خودسرانه هم خود به چالش میبینه. امیدوار هستم که این چالش بتانن به زودی رفع بکنن و ما بتانیم امو از طریق گروه هموطنان ما را از این وضعیت که زیر سلطه طالب است حداقل تا یک سطح نجات بدیم.
و به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، اگر بازداشت های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا ادامه بیابه، عواقب از او چی خواد بود به نظرتان؟
خود ای جای شکی نیست که در هر پروسه عدالت و در هر پروسه امو شفافیت بر نقض حقوق بشر این موارد همه گیش مستندسازی شده و کسانی که در تمام این پروسه ها به شمول بازداشت و به همین ترتیب نگهداشتی اینا در محابس و در جاهایی که بازداشتگاه هستند پیش امو روند قضایی که صورت میگیره اینا ناقض حقوق بشر هستند و من مطمئن هستم که یک روز همه ای افراد هم شناسایی می شوند و هم به محاکمه کشانده می شوند و ما تلاش ما میست که برای کسایی که متاسفانه حقوقشان نقض شده امو دروازه ها و مکان هایی را که بتانن دردشان التیام بکنن ایرم پیدا بکنن.
محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در جنیوا با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
همانطور که در خبرها هم گفتم، تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کار ترتیب فهرست مقام‌های بلندپایه و نظامیان آمریکایی را که در روند خروج آمریکا از افغانستان دخیل بودند برای احتمال محاکمه نظامی آنها آغاز کرده. NBC نیوز اخیراً گزارش داده که اعضای این تیم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 و تشکیل کمیسیون تحقیق هستند. جزئیات دیگر گزارش.
تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از ترتیب فهرست مقام‌ها و نظامیان آمریکایی فعلی و گذشته برای احتمال محاکمه نظامی خبر داده که به گفته آنها در روند خروج غیرمسئولانه از افغانستان به گونه مستقیم دخیل بودند. NBC نیوز روز یک شنبه 17 نوامبر به نقل از برخی منابع گزارش داده که تیم انتقال قدرت ترامپ بررسی میکند که آنها میتوانند به دلیل دخالتشان در این روند محاکمه شوند یا خیر. در ادامه آمده که اعضای این تیم در حال بررسی ایجاد یک کمیسیون به هدف بررسی چگونگی خروج 2021 از افغانستان هستند. تا معلومات جمع‌آوری کنند که چه کسانی مستقیما در تصمیم گیری برای این خروج داخل بودند، چگونه این تصمیم انجام شده و این که آیا رهبران نظامی می توانند واجد شرایط محاکمه باشند. این منبع به ان بی سی نیوز افزوده که این اتهامات به اندازه خیانت ملی جدی اند. منابع گفتند که مات فلین، معاون سابق وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر، نیز در رهبری تلاش برای تطبیق این پلان هم کمک میکند. اما درست قبل سبرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بر رسانه ها گفت که تا هنوز در این مورد عملا کدام مورد با پنتاگون شریک نشده و نه کدام تحقیق صورت گرفته است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در اول ماه نوامبر این کمپاین انتخاباتی خود در یک سخنرانی اعلام کرد که در صورت پیروزیش قبل از چاشت روز تحلیفش باید استعفای تمام جنرالان آمریکایی بالای میزش گذاشته شده باشد که با گفته او در ایجاد فاجعه خروج از افغانستان دخیل بودند. پیش از این هم بیشتر از مقام‌ها و سیاسیون آمریکایی جو بایدن و اداره او را به خاطر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایجاد هرج و مرج، کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در میدان هوایی بین المللی کابل و سقوط نظام جمهوریت مقصر خواندند. اما جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده و گفته که برای اقدام در برابر آسیب‌ها نیاز نیست که آمریکا همواره سربازان خود را در میدان جنگ نگه دارد. بایدن پیش از این در سخنرانی های خود گفته بود که در یک اقدام بی سابقه تا 120 هزار افغان را که در 20 سال گذشته در بخش های مختلف با آمریکا کار کرده بودند را به آن کشور انتقال کرده است. بایدن چندین بار در سخنرانی هایش گفته که این پروسه از اداره ترامپ برایش باقی مانده بود و او با پایان رساندنش مکلف بود. کامالا هریس، نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در یک مناظره با دونالد ترامپ از تصمیم بایدن دفاع کرده و گفته که در این تصمیم با بایدن هماهنگ بود، اما برعکس ترامپ را با چالش کشید که با طالبان توافقنامه دوحه را امضا کرده است. اما پیتر میجر، عضو مجلس نمایندگان، سیاستمدار و عضو حزب جمهوری خواه آمریکا، هم در صحبت با رادیو آزادی این اقدام ترامپ را مهم خوانده و گفته که این پلان باید هر چه زودتر عملی شود. آقای میجر در روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
اداره ترامپ باید تحقیق کامل و عادلانه را انجام بدهد که چرا روند خروج از افغانستان در سال 2021 مملو از این گونه فاجعه بود. حقیقت این است که مسئولیت بر رئیس جمهور بایدن و قصر سفید مربوط به او راجع می شود که دستور بیرون شدن عاجل از افغانستان را داد. به همین گونه مسئولیت متوجه وزارت خارجه است که این سقوط روند تخریب غیر جنگی را با عهده داشت.
اما کارشناسان امور بین المللی از جمله انتظار خادم میگوید:
اول باید ترامپ و تیمش به قصر سفید وارد شوند. زمانی که استراتژی خود را در مورد جنوب آسیا افغانستان ارائه کرد، به اساس محتوای آن باز تاثیراتش بر افغانستان و منطقه معلوم می شود.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخش مهم از توافقنامه صلح دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری نخست دونالد ترامپ میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در آن زمان در قطر امضا شد. نظام جمهوری پیشین به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و در پایان همین ماه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این در یک گزارش گفته بود که فیصله اداره ترامپ و بایدن سبب از بین رفتن حکومت جمهوری افغانستان، اردو، نیروهای امنیتی و دفاعی آن شدند. نکات مهم دیگر توافقنامه دوحه میان ترامپ و طالبان که از سوی زلمه خلیلزاد از آن یادآوری شده و گفته بود که دو طرف به عملی کردن آن مکلفند، مبارزه طالبان در برابر تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس دائمی است.
تا لحظات دیگر میشنوید که سلب دسترسی وزارت های داخله، دفاع و اداره استخبارات طالبان به تجهیزات نظامی به چی معنا که از سوی رهبر طالبان اقدام روی دست گرفته شده. اما پیش از آن، در مهمترین های جهان به شما میگوییم که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین دیدار رسمی خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تاکید کرد که ادامه گفتگوهای دو کشور ضروری است تا رقابت به درگیری و جنگ کشیده نشه. جاوید فیضی جزئیات داره.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی قصر سفید، بایدن به سابقه طولانی مذاکرات دو کشور اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از محاسبات اشتباه جلوگیری میکند و تضمین میکند که رقابت منجر به درگیری نشود. رئیس جمهور بایدن در ادامه افزود که در 4 سال گذشته آنها همیشه هماهنگ نبودند، اما گفتگوهای آنها همیشه صادقانه و شفاف بوده است. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته فراز و نشیب زیاده را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. رهبران دو کشور پس از بیانیه‌های رسمی گفتگوهای خصوصی نیز با هم داشتند. به گفته جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید، بایدن نگرانی‌های خود را در مورد اقدامات ناعادلانه اقتصادی چین و مسئله بحیره جنوبی ابراز کرد. قرار است دونالد ترامپ بیش از 2 ماه پس از دیدار رهبران چین و امریکا به عنوان 47th رئیس جمهور امریکا کارش را آغاز کند. ترامپ وعده داده است که تعرفه‌های سخت را علیه محصولات چینی اعمال خواهد کرد. شی جین پینگ در گفتگو با جو بایدن تاکید کرد که هدف چین برای حفظ روابط پایدار، سالم و قوی با ایالات متحده تغییر نکرده است. وی بدون نام بردن از ترامپ گفت که چین آماده همکاری با اداره جدید امریکا برای حفظ روابط، افزایش همکاری‌ها و مدیریت اختلافات است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، در کمپاین انتخاباتی خود گفت که به عنوان پالیسی سیاست اول امریکا، تعرفه‌های 60% بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اما طور که پیشتر گفتم، سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به ذخایر تسلیحاتی از سوی رهبری گروه نشانه چیست؟ بیم کودتای احتمالی، بی‌اعتمادی در میان مقامات طالبان یا چیز دیگری؟ مولای بت‌الله خونزاده رهبر طالبان اخیراً با صدور فرمان جدید دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخباراتی گروه را به تجهیزات نظامی محدود کرده و گفته که در صورت نیاز دفتر و مسئول توزیع تجهیزات خواهد بود. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در 8 نوامبر در این مورد به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز خبر داد. تا لحظات دیگر به این موضوع پرداختیم و برتان میگیم که چرا اقدام مهم است و چی پیامدهایی داره.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 8 نوامبر گفت که مولای بت‌الله خونزاده در فرمان تازه صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان سلب کرده است. او در گفتگو با شبکه خصوصی طلوع نیوز، هدف از این تصمیم را حفاظت از تجهیزات نظامی و جلوگیری از استفاده غیر ضروری آنها عنوان کرده است. یک منبع ارشد طالبان که از این موضوع آگاه است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، برای رادیو آزادی گفت که این تصمیم به منظور جلوگیری از استفاده مهمات سنگین در تنش‌های مرزی اتخاذ شده. در بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت، چندین تنش مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان و ایران صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، سازمان حقوق بشری هالوش در اواخر اکتبر امسال از درگیری میان نیروهای سرحدی ایران و طالبان در نقطه صفری میان دو کشور خبر داد و گفت که این درگیری 2 ساعت دوام کرد. دلیل این درگیری، تیراندازی نیروهای ایرانی بر گروهی از بلوچ‌ها در روستای ساسولی ولسوالی هیرمند ایران خوانده شده که در بخش انتقال تیل از مرز کار میکنند و حداقل یکی از آنها در این تیراندازی کشته شد. اما تحلیلگران در مورد سلب دسترسی وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات طالبان به سلاح و تجهیزات نظامی دیدگاه‌های متفاوت دارند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور سیاسی بر رادیو آزادی می‌گوید که این تصمیم یک اقدام عادی نیست.
این یک حکم عادی و منطقی نیست و به این معناست که این حکم صلاحیت مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، خلیفه سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان را سلب می کند که به طور معمول رؤسای امنیت به خاطر توزیع اسلحه به پرسنلشان بر اساس ضروریات نیاز دارند. این بخشی از یک روند است که امارات هیبت الله را به گونه مطلق متمرکز می سازد.
آقای سمپل همچنین به بی‌اعتمادی میان رهبر طالبان و رؤسای امنیتی دفاعی این گروه و نگرانی هیبت الله آخوندزاده از احتمال وقوع کودتای بالقوه اشاره می کند.
I would say firstly he did it because he does not trust his security chiefs.
به نظر من اولا او هیبت الله آخوندزاده این کار را به خاطر انجام داده که بالای رؤسای امنیتی خود اعتبار ندارد. این را هم مطمئن هستم که مشاورین هیبت الله برایش گفتند که مقاله نیویورک تایمز به این معنا است که برخی قدرت ها تلاش دارند که خلیفه حقانی را به عنوان امیر بعدی طالبان ارتقا دهند. اما هیبت الله در مورد هر سه رؤسای امنیتی و برخی از وزرای خود در کابل نگران است. او از انتقادات آنها در مورد پالیسی های سازش ناپذیرش آگاه است. پس نتیجه گیری منطقی این است که بله، هیبت الله در مورد یک کودتا نگران است و می خواهد که رؤسای امنیت خود را تضعیف کند.
روزنامه نیویورک تایمز در 24 اکتبر در مقاله طولانی نوشت که سراج الدین اقانی وزیر داخلی طالبان یکی از چهره های ناراضی در میان این گروه است. به گفته این روزنامه، اقانی از فرمان های رهبر طالبان ناخشنود است و از حقوق زنان و دختران حمایت می کند. علی احمد جلالی، استاد پانتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی، با آقای سمپل هم نظر است.
این در هیچ جای دنیا رسم نیست که وزیر دفاع یا وزیر داخل هم نتانه که از امکانات نظامی و پلیسی و تسلیحات استفاده بکنه. خودش علامت یک بحران است در داخل طالبا و این بحران باعث ازی شده که این اختلاف دوام خواهد کرد. تندروایی که در اطراف رهبر طالبان جمع شدن، اونا ترس زیاد دارن، ترس از داخل افغانستان دارن، ترس از نارضایتی مردم دارن، ترس از جامعه بین‌المللی دارن.
غوث جانباز دیپلمات و کارشناس امور سیاسی است. او در مورد اقدام تازه آخوندزاده بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این فرمان میرسانه که گروه طالبان دچار یک سردرگمی و در عین حال بی‌اعتمادی تمام عیار شده. ملا هیبت الله دست دزی است که گارد را که در چهار اطراف خود ساخته او را بیشتر قوی بسازه و هر لحظه انتظار ایده داره که مخالفین سرسختش در کابل و در لوی پکتیا احتمالا سرش کودتا بکنند.
اما سمی یوسفزای، خبرنگار آزاد و تحلیلگر امور سیاسی، نظر متفاوتی دارد.
ما فکر نمی‌کنیم که در حال حاضر کدام خطری برای قیادت هیبت الله آخوندزاده، چلنج ها یا افواهاتی که کودتا می شود وجود ندارد.
از دید یوسفزای این تصمیم ممکن است به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا مرتبط باشد.
شیخ هیبت الله آخوندزاده ملحوظات دارد، شاید اونا راپورها گرفته باشد که سلاح دیپوهای فروخته می شود و یا هم به افراد غیر مطلوب داده می شود و همچنان در اواخر فروش سلاح‌های امریکایی که در افغانستان از امریکایی مانده بود بعد از خروج امریکایی در مارکت های جهانی بخصوص پاکستان و کشورهای دیگر همسایه افغانستان به مقدار زیاد به فروش رسانیده شده و همچنان رئیس جمهوری آینده امریکا اظهارات داشتن که امریکایی‌ها نباید سلاح‌های بسیار قیمت و سنگین یا انبار سلاح‌های امریکایی را در افغانستان اعلام میکرد و خود اخراج میکرد. شاید این هم یک ربطی به سخنان رئیس جمهور آینده امریکا ترامپ هم داشته باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال مدعی شده بود که کشورش تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار را در افغانستان بر جای گذاشته است. اما وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون اعلام کرده بود که بیش از 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی امریکا پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در دسترس جنگجویان طالبان قرار گرفته است. بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان که در فوریه 2020 امضا شد، نیروهای امریکایی در آگوست 2021 افغانستان را ترک کردند. تنها دو هفته پیش از خروج کامل، طالبان در 15 آگوست قدرت را دوباره به دست گرفتند. این اقدام چه پیامدهای بالقوه خواهد داشت؟ مایکل سمپل چنین توضیح می دهد.
این اقدام عواقب در قبال خواهد داشت با آن اینکه مشکلات داخلی طالبان را شدت خواهد بخشید، چرا که حالا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس اداره استخبارات با پرسنلشان به گونه واضح پی بردند که امیر بالای آنها اعتماد ندارد.